ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز جمعه، دومین روز مرداد در حالی آغاز شده که هنوز نشانه ای از فروکش کردن جنگ دیده نمیشه. حملات ادامه داره. دامنه بحران از خلیج فارس فراتر رفته و همزمان توافق‌های تازه منطقه‌ای میتونن موازنه قدرت در خاورمیانه رو برای سال‌های آینده تغییر بدن. امروز جمعه دوم مرداد برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم. اما پیش از هم چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیروف، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد و گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در پیام ویدیویی 4 از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، ساران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بژول پارس در پشتیبانی از برنامه موشک ایران نقش دارد و برای تامین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بژول پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. و روز جمعه سقوط یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل به توقف چند ساعته پروازها منجر شد. خبرگزاری فرانسه هم از مشاهده دود ناشی از انفجار پهپاد و شنیده شدن صدای انفجار خبر داده است. مقامات محلی گفتند آتش سوزی مهار شده، ولی میزان خسارت به فرودگاه و تعداد احتمالی کشته یا مجروح شدگان هنوز معلوم نیست. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این واقعه را بر عهده نگرفته است. در هفته‌های اخیر سپاه پاسداران حملات پهپادی و موشکی خود به پایگاه‌ها و کمپ‌های گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را افزایش داده و تاکنون 10 نفر در این حملات کشته و مجروح شده‌اند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای با خبر شدن از جدیدترین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و همینطور خبرهای ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه 2 مرداد به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاست از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم الهی روانشاد.
حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش قولپیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تاکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. در شرایطی که هر دور تازه حملات بازیگران بیشتری رو به این بحران نزدیک میکنه، پرسش حالا دیگه فقط درباره ادامه یا توقف عملیات نیست، بلکه درباره محدوده نهایی این رویارویی و اهدافی است که هر طرف دنبال میکنه. ورود حوثی‌های یمن و کشیده شدن بحران از تنگه هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان سعودی رو افزایش داده. در همین حال، اظهارات مقام‌های آمریکایی نشون میده که واشنگتن می‌کوشد عملیات خود را اقدامی برای دفاع از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما به راستی اهداف واقعی آمریکا چیست؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارند و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مانده؟ این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشتم.
الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با آلمندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالا در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باولمندف فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال 1 هفته 10 روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت ها و پل ها و نیروگاه ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین‌الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
ببین، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هر چی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه؟
خب خب طبیعتاً هر چقدر تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترک الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزئی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با ادامه درگیری‌ها، واشنگتن در حال ترسیم چارچوبی تازه برای همکاری هسته‌ای با متحدان منطقه‌ای خود است. چارچوبی که تفاوت میان رفتار مورد انتظار آمریکا از تهران و ریاض رو هم برجسته کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز گذشته‌اش با خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنن. حالا ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردند که بسیاری اون رو از مهمترین نشانه‌های تغییر بنیادین در ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی در حوزه هسته‌ای، اون هم در میانه جنگ میان آمریکا و ایران که واشنگتن می‌گوید هدف نهایی اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون از هانا کاویانی بشنویم.
توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، می‌تواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند. چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتو رئیس جمهور بر آن شوند.
اما آنچه که در متن این توافق که گزارش اون از همکارم هانا کاویانی شنیدید پیش بینی نشده، شاید به اندازه مفاد اعلام شده اون اهمیت داشته باشه، به ویژه در زمینه غنی سازی، تولید سوخت و نظارت های بین المللی. توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای آمریکا و عربستان ریاض رو به ساخت 2 راکتور با فناوری شرکت‌های آمریکایی نزدیک می‌کنه، اما اهمیت راهبردی اون در محدودیت‌هایی که در توافق دیده نمی‌شه. عربستان برخلاف امارات از غنی‌سازی و بازفراوری برای همیشه صرف نظر نکرده و هنوز اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم نپذیرفته. با این شرایط این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش‌ها رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان، اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن و بالاخره این که غنی سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید برق، تا اینکه کارخانه غنی سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط 1 راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه می‌تونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه.
همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راهطورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه‌ای بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه‌ای نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدودهی به غنی‌سازی ادامه بده، و الان این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه رو در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جز این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده، و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
گفتگو می‌کردم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه. اما تصویب نهایی این توافق تنها به ملاحظات فنی و هسته‌ای وابسته نیست و حالا با یکی دیگه از پرونده‌های حساس سیاست خاورمیانه هم گره خورده. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو به ورود دولت سعودی به پیمان‌های صلح ابراهیم منوط کرد. امریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
اگر به موضوع گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل علاقه مندید، میتونید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا گزارش مفصلی داریم در مورد اینکه چرا توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی حساسیت برانگیز شده.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 0-420-725-970-30.
و البته با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید درباره موضوعاتی که به اونها علاقه دارید نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید. اما از توافق‌های هسته‌ای و تنش‌های سیاسی فاصله بگیریم و به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی سال برسیم. فیلمی که هم در گیشه رکورد زده، هم درباره شیوه تولید و انتخاب بازیگرانش بحث انگیز شده و حتی حالا نمایش فیلم هم حاشیه هایی رو به دنبال داشته. فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خودش بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشته. این فیلم اقتباسی از حماسه باستانی هومره که علاوه بر بهره گیری از گروهی از ستاره های هالیوود به دلیل فیلمبرداری کامل با دوربین های آی مکس و برخی حاشیه های مربوط به انتخاب بازیگران، از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار میره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمان زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می‌کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی، مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین‌المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آیمکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری های فیلم برداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما حضور زنده‌ای یک بازیگر آمریکایی این فیلم در یک مراسم در لندن با گوشواره‌های ساخته شده از پلاک‌های طلای باستانی منسوب به زیویه ایران هم پرسش‌های جدی درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی برای دنبال کردن و ثبت تخریب و انتقال آثار تاریخی ایران در بریتانیا میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمینه با رومینا فروهر، بنیانگذار آرشیو قضایی ایران، گفتگو کردم و ابتدا از اهمیت نمایش داده شدن این گوشواره‌ها پرسیدم.
این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، درنچه اون رو نکته منفی نمیدونن.
نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن، مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر می کنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل می تونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده. و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیای باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، وبسایتی که برای دنبال کردن و ثبت تخریب و انتقال آثار تاریخی ایران در بریتانیا است، گفتگو می‌کردم. از سرنوشت آثار باستانی ایران به فقدان یکی از آخرین حافظان یک سنت موسیقیایی کم نظیر برسیم. هنرمندی که صدای سازش با فرهنگ و زندگی مردم بلوچستان پیوند خورده بود. شیر محمد اسپندار، دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکراللهی.
شیر محمد اسپندار، دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور و استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونالی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونالی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونالی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونالی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونالی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته‌های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه‌ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.
از همکارم رضا شکراللهی می شنیدید در مورد شناخته شده ترین نوازنده ساز دونلی. اما در پایان به ساختمانی بریم که دهه های گذشته تاریخ اروپا بر سرنوشت اون سایه انداخته بود و دولت اتریش حالا می کوشه معنای تازه‌ای به اون بده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی 6 میلیون یهودی و شمار زیادی از اعضای اقلیت‌ها از جمله افراد دارای معلولیت رو در جریان جنگ جهانی دوم و در اردوگاه‌های مرگ و کار اجباری به قتل رسوندن. جزئیات بیشتر رو بشنویم و در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوسن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افسود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر براناو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.